قاهرین. مرحوم شیخ در بحث دیروز تعدادی روایاتی را نقل فرمود که ظاهر اون روایات این است که بیع باید به وسیله مالک یا به امر مالک یا رضایت مالک انجام بشود و بیعی که از جانب غیر مالک انجام بشود بیفایده است و باطل. تعدادی روایتاشو دیروز خوندیم. شیخ می‌فرماید این روایات دلالت بر مطلب نمی‌کند. چرا دلالت نمی‌کنه؟ چند مطلب است که به طور مانعت الخلو خواه ناخواه در اینجا یکیش هست، ممکنه بیشترم باشه، ممکنه دوتا جوابش در بعضی از روایات درست باشه، ممکنه سه تا جوابش درست باشه، اما بالاخره در این روایاتی که میگیم یکی از این مطالب درست. یه مطلب در این روایاتی است که لا بیع الا فی ملکن، بیع نیست مگر در مورد ملک. البته قد یحتمل که لا بیع الا فی ملکن، ملک به معنای مملوک، یعنی چیزی که مملوکیت داشته باشه. چیزی که مملوکیت نداره مثل آب دریا بیعی نداره، این مراد نیست ظاهرا به قرینه اخواتش که تو این روایت آمده، ولا طلاق الا فی ملکن ولا عتق الا فی ملکن. در مورد طلاق و عتق موضوعش زوجه بودن و موضوعش عبد بودن، اینش که روشنه. در این حال میگه لا طلاق الا فی ملکن ولا عتق الا فی ملکن، مقصود یعنی لا عتق الا در موردی که ملک خود این شخص باشد، ملک خود شخص نه ملک دیگری. لا بیع الا در موردی که ملک خود این شخص باشد نه ملک دیگری. این قسمت اول را و اون احتمال رو که بعضی ها مطرح کردن شیخ اصلا مطرح هم نمی کنه، برای این که عرض کردم به قرینه همراهاش به اصطلاح روشنه که اون مراد نیست. حتی در اون روایتی که عرض کردیم که لا بیع الا فی ما یملک یا یملک، ولو از نظر ظاهر عبارت یملک هم میشه خوند، اگر بگیم لا بیع الا فی ما یملک، وقت معناش این میشه که بیع نیست مگر در مورد چیزهایی که قابل تملک بوده باشد. باز مفهومش در مورد مثل آب دریا و هوا و باد رودخونه و امثال اینایی که مثلا قابل تملک نیست، خب لا بیع الا فی، درسته اینا بیع نداره، ولی مراد از روایت اینا نیست. اینا اولا معلومه و روشن احتیاج به تشریع نداره و ثانیا به قرائنی که در روایات هست این مطلب مراد نیست، بلکه اون چی که هست این است که بله، کسی اگر چنان چه چیزی را که مال خودش نیست بفروشد و بفروشد از جانب خودش، اگر از جانب مالک میفروشه فی ملکنه، یعنی فی ملک المالک، وقتی مالک اجازه میده، اونجایی که لیس فی ملکن اونجاییست که چیزی رو از جانب خودش بفروشد. مورد روایت هم تصادفاً همینه، صدر و ذیل روایت همین رو نشون میده، کسی مال دیگری رو بفروشد اما از جانب خودش لنفسه. این مسئله مورد فرع دوممونه که انشالله فردا باید بهش برسیم، قبلا تشقیقی کردیم و بحثش فردا میاد، مثل بیع قاصب که مالی رو دزدیده میره میفروشه، اما اون وقتی که داره میفروشه اصلا فکر مالکش هم نیست، به عنوان اینکه از جانب مالکش بفروشه نیست، به عنوان اینکه میگه منم میفروشم، منم پولیشو میگیرم، مال منه، در حالتی که مال خودش نیست. مورد روایت چنین جاییست و در اینجا روایت فرمودی لا بیع یا لا یجوز الا فی ملکن. اینجا رو ممکنه کسی ملتزم به بطلان بشه، چمون که علامه در تذکره فرموده. بله این بی باطل. شیخ بعدها میگه نه باطلون نیست، همینم میگیم بعدها صحیحون، اما نه به اون شکل که این شخص قصد کرده بود. اونی که این قصد کرده لیس، لا یجوز، واقع نمیشه. او قصد کرده بود که به از جانب خودش واقع بشه، اون واقع نمیشه. لا به الا فی ملکن، اونی که تو خیال کردی که اینی که مال مردم رو بردی فروختی بی از جانب تو واقع بشی، تو صاحب پول بشی، مالک پولش و مالک ثمنش بشی، نه این خیال بی جاییست و نشدنیست، اینو نخواهد شد. معنای لا بی الا فی ملکنی میشه. و اما این که این بی از جانب مالک و با اجازه مالک واقع بشود، این روایت دیگه او رو نفی نمی کنه. مدعای ما حتی در مسئله آتی اینه که اینی که قاسب برده فروخته به خیال خودش، خودش بفروشه پولش رو خودش مالک بشه، نه این نشدنیست، ولی از جانب مالک مع اجازته واقع می شود. او رو این روایت نفی نمی کنه که بعدها این بی میشه بیع المالک، بیع فی ما یملک، بیع فی ملکن. اگر از جانب مالک شد میشه بیع المالک، نه بیع فی ما یملک. و این روایت این جهت رو نفی نمی کنه، پس دلالتی بر خلاف مورد بحث ما نداره. مضافاً به این که این لا بیع نیست، این نبودن، این جهت دومیست که تو خیلی از روایات هم میاد، نفیه. دو جور میتونه مصداق پیدا کنه. یه وقت میگیم بی نیست، یعنی اصلا هیچ فایده نداره، هیچ اثر برش مترتب نمیشه، محض، هیچ عدم محض، بطلان محض، این یه جور لا بیه. یه وقت هم میگید که نه اون بی اون چنان که باید و شاید نیست. اگر بیع درست حسابی و مرد میدون بود، باید به محض حصول ایجاب و قبول معامله لازم بشه و اثر برش مترتب بشود. نه این چنین نیست، لا یجوز، گذرا نیست، تمام نیست. اینم یه جور نبودن بیعه. اون وقت لا ینافی که با اجازه مالک تمام بشه. ما هم در بیع فضولی این اندازش قبول داریم. بیع فضولی اون بیع کامل تامی که اثر برش مترتب بشه مثل بیع خود مالک نیست، بلکه متوقفه بر اجازه مالکه. میتونیم بگیم عرفاً که این بیع نشد بابا، معطلمون گذاشتی. بله راستم. پس لا بیع به این معنا، ای لا بیع تامن، لا بیع لازمن، لا بیع یترتب علیه الاثر، لا بیع یتعقب الاثر، این جور بیع نیست. پس در حقیقت نکته اشکالمون در جواب این دست روایات دو مطلب شد. هر کدومشو بگید برای ما کافیه. یا بگیم که لا بیع لا فی ملکن، یعنی از جانب غیر مالک به ما و غیر مالک و منتسب به او که پول برای او قرار بگیره واقع نمیشود، اینم ما قبول داریم. یا بگید لا بیع یعنی لا بیع تامن، اونم ما قبول داریم. یک کدوم از این دوتا میتونیم این روایات رو معنا بکنیم و با فرض احتمال این معنا دیگه دلالتی بر خلاف مدعای ما که صحت بیع فضولی است با اجازه مالک نخواهد داشت. نظیر این جواب ها در اون روایات بعدم میاد با یک احتمال دیگر. والجواب عن النبوی، اولا روایت نبوی، روایت حکیم ابن حزام، لا تبع ما لیس عندک. این جایی که تعبیر میکنیم روایت نبوی، اینا معمولا از طرق عامه نقل شده، سندش به شکلی که مورد اعتماد باشه نیست، ولی در این حال نظیر این روایت را در روایات خاصه هم داریم. مشابهش رو در روایات خاصه هم نظیر همین تعبیر رو داریم. ولذا روی ضعف سندش تکیه نشده، چون مشابهش رو دارید. اولا ان الظاهر من الموصول هی العین شخصیه للاجماع و نص على جواز بیع الکلی. یه توجیه اول باید بکنی، بگیم مراد از این لا تبع ما لیس اندک آیا بیع کلیست یا شخصی. من فرض کنید یه وقتی مشتری میاد سراغم میگه که این خونه دست چپی رو میفروشی، او خیال میکنه مثلا خونه مال منه، من که میدونم خونه مال من نیست، همین خونه خاص رو میگم میفروشم، معامله میکنم باش، این میشه بیع مال لیس اندک. یه وقت میاد پلوی من میگه این قالیچه‌ای که اینجا آویزون کرده شده میفروشی، قالیچه مال من نیست ولی در این حال باش معامله میفروشه، این میشه بیع مال لیس اندک. یه وقت میاد پلوی من میگه آقا حاضری مثلا 5 خروار گندم با من معامله کنی؟ میگم گندم ندارم. الان میگه 5 خروار گندم معامله کن، هر وقت داشتی یا 2 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه تهیه کن بده. میگم بسیار میفروشم، این میشه بیع کلی، گندم معینی نیست، خارجیت نداره، این بیع کلیست، اسمشو میذاریم بیع سلم، یعنی بیعی که پولش الان داده میشه جنسش مربوطه به آینده است. نگفته کدوم گندم، این گندم معین، این گندم معین، این گندم معین، نه کلی گندم سفید چنین و چنان با یه مشخصاتی 5 خروار که 2 ماه دیگه تحویل بدی، بعد میره گندم رو میخره آماده میکنه میاد تحویل میده. در این قسمت دوم که بیع کلی باشه مسلم اشکالی نداره، فروشش در حقیقت ولو اینکه الان گندم نداره اشکال نداره، بیع سلمه، یکی از موارد بیع مسلم صحیح، بیع سلمه و بلا اشکال. و در حقیقت این توجیه رو بنده اضافه کنم، این بیع مال لیس اندک نیست، برای اینکه اونی رو که میفروشه ذمه داره میفروشه، یه کلی مافی ذمه در ذمه اعتبار میکنه. خود شیخ سابقا گفت ذمه به تعینش در ذمه شخص خاص چنه مالیت پیدا میکنه، ملکیت پیدا میکنه، پس اونی که میفروشه ذمه خودشه، اگه ذمه دیگری رو بفروشه باز میشه به بالای سنده، ولی ذمه خودشو داره میفروشه، ذمه خودش مال مملوک خودشه، اینجا به یه کلی اشکال نداره. پس مورد روایت کجاست؟ مورد روایت اون مثالای قبل، قالی دیگری رو، خانه دیگری را، فرش دیگری رو، با اینکه مال دیگری است بفروش. یه کاری سابقا در بین مردم معمول بوده، شاید حالا هم کم و بیش باش، بعضیا که خیلی جرأت بعضی از تجارت ها و معاملات رو ندارن، اول مشتری پیدا میکنه میفروشه به یه قیمتی، بعد میره از صاحبش میخره میاد تحویل اون میده، میترسه اگه اول بره بخره بمونه رو دستش، اول میفروشه بعد تازه میره از صاحبش میخره میاد تحویل اون میده. این کاری بوده، مرسوم بوده فی الجمله در میان مردم در اون زمان، این رو پیغمبر دست میذاره روش و میگه لا تبع مالی سندگ، چیزی رو که الان مالت نیست میفروشی که بعد بری بخری خودت بشی مالک بیاری به او بفروشی، این میشه بیع مالی سندگ، بیع چیزی که مالک نبوده و پس از اون میخواد مالک بشه. و این مسئله بعدها مفصل مطرح خواهد شد که من باع مال الغیر ثم ملکه، کسی که مال دیگری رو بفروشه بعد خودش مالک اون مال بشه، اینجا چجوره حکمش بعد خواهد آمد. احتمالاً مورد روایت اینه که مال دیگری رو بفروشه بعد خودش بره بخره مالک بشه بیاد حالا تحویلش بده، اینجاست که مورد روایت. اگه این باشه فعلا از بحث فضولی اصلا خارج خواهد شد. ظاهر از موصول لا تبع ما لیس اندک، مای موصوله هیل این شخصیه، چون اجماع داریم و روایات بسیار داریم که بیع کلی که اشکال نداره. و من البیع لا تبع، ظاهرش این است که بیع از جانب خودت، مراد از بیع هم بیع از جانب خود ما بایعه، نه از سوی مالک عین. با توجه به این دو نکته، فعین ازن فاما ان یراد بالبیع مجرد الانشاء، مقصودش یه بیع تو گفتنه، فیکون دلیلن علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسه. اون وقت میخواد بفروشه از جانب خودش، روایت میگه از جانب تو درست نیست. فلا یقع له ولا للمالک بعد اجازته، فقط یک کلمه بیع او گفته و هیچ مقصودی اراده نکرده، این بگیم که نه از جانب خودش و نه از جانب مالک واقع نمیشه در جایی که لنفسه بفروشه. این همون فرع دومیست که فردا مطرح خواهیم کرد و در اونجا این رو قبول نمی کنیم. میگیم نه، ولو لنفسه هم بفروشه باز یقع و فضولن از طرف مالک و اگر مالک اجازه بده درست خواهد شد. و اما ان یراد ما ان تذکره، یا نه مقصود اون احتمالی است که الان عرض کردیم که ان یبی ان نفسه از جانب خودش بفروشه، ثم یمزی بعد بره پلو مالکش نگه اینو فروختم، بگه من میخوام بخرم، لیشتریه من مالکه، از مالک خودش بخره بیاره بده تحویل این آقا. تذکره گفته مراد اینه. چرا؟ قال، تذکره گفته برای این که این جمله رو پیغمبر فرمود جواباً لحکیم ابن حزام، حیث سأله، سؤال حکیم اینه ان یبیع الشخص، ان یبیع الشی، کسی چیزی بفروشد، فیمزی و یشتریه و یسلمه، بعد بخره بیاوره و تسلیم بکنه به اون خریدار، فإن هذا البيع غیر جائز. این فإن حرف علامه است، علامه فرموده این بیع جایز نیست، ولا نعلم فیه خلافا للنهی المذکور، و در این مسئله که این بیع درست نیست، برای اینکه الان اگر به او فروختی او مالک باشه تو میری چی بخری، از چی میری بخری، اینو باید حساب کرد، اصلا نمیخوره این دوتا بیع با یک دیگر. ولا نعلم فیه خلافا للنهی المذکور، هم روایت ولی غرر، و از طرفی هم معامله معامله غرری است، اون وقتی که تو داری بهش میفروشی مطمئنی وقتی بری پلو اون مالکش بخری بد میده، شاید رفتی سراغ مالکت نفروخ به تو، پس این را رو در خطر انداختی. ولی غرر لان صاحبها قد لا یبیعها، برای که چه بسا صاحبش این را نفروشه به تو و در اختیار تو نگذاره. انت و هاذ المعنا یرجع الى المراد من روایت خالد و یحیی الاتیین فی بیع الفضولی لنفسه. این معنا برگشت میکنه به اون چی که در روایت خالد و یحیی که در بحث آینده در بیع فضولی بعدن بیع الفضولی لنفسه در صفحه بعد نقل خواهیم کرد، برگشت به اونجا به اون دوتا روایت میکنه، روایت خالد و روایت یحیی که در اون صفحه ها نقل خواهیم کرد بیشتر رو این قسمته که کسی میاد راوی سوال میکنه، میگه کسی میاد پلوی ما به ما میگه که فلان جنس رو داری، میگه نه، میگه همین این قالی که دم خونه هم مثلا در دکون همسایته، من حاضرم از تو نسیه بخرم مثلا به 200 تومن، تو برو بخر بیار 150 تومن، من با 50 تومن نسیه از تو میخرم. یه نوع کنه ربای شرعی درست کردن، وقتی که میخواد بخره از او به 200 تومن نسیه او بهش نمیده، میاد به این شخص میگه تو برو نقد بخر بیار به من بده به 200 تومن نسیه از تو میخرم. آیا این درستی یا نه؟ امام اونجا اینطور جواب میده، میگه آیا الان که داری به این میفروشی 200 تومن قطعی میفروشی، یعنی واقعا بیعت حالاست؟ این درست نیست، این معامله درست واقع نمیشه. اما اگر فعلا صحبتشو میکنی بعد میری از اون میخری میاری به این حالایی که خریدی میفروشی، میری به اون میخری 150 تومن میاری در دکون خودت، اون وقت این آقا میاد و هو بالخیار ان شاء اشترا و ان لم یشاء لم یشتری، اگر دلش خواست میخره 200 تومن، نخواست نمیخره، مسلم نشده براش کنه بیع تو قبلا انجام ندادی، اشکالی. این جوابی که امام میداد. شیخ میفهمد روایت حکیم هم به این موضوع برگشت میکنه، ولو قضیه نقد و نسیه رو توش مطرح نکرده، ولی مطلب همونه، جنسی رو اول میفروشه یه مال معینی رو، بعد میره از صاحبش میخره میخواد بیاره به این بده. خب اگه به این میفروشی این الان شد مالک، یا این مالکه یا اون مالک، اگر اون مالکه به تو میفروشه پس این بیعت باطل شد، به اون نفروخته، اگر چنانچه نه به اون میفروشه به تو فروختنش باطله، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. و هذا المعنا یرجع به مراد از روایت خالد و یحیی الآتیین فی بیع الفضولی آیتین نیستا آتیین فی بیع الفضولی لنفسه و یکون بطلان لبیع به معنا اینجا و دارید یا او دارید نسخه دیگه چی دارید اینجا عبارت در این حال که حالا این نسخه واب داره بهتر اینه که ظاهرش اینه که او باشه دو مطلب رو شیخ تا به حال نقل کرد یکی احتمال اول که عبارتی بود فلا یقع له ولا للمالک بعد اجازه یکی هم اونی که از تذکره نقل کرد که تذکره تکیه کرد رو بطلان و گفت باطل للغرر در این مطلب سوم میخواد مطلب رو نه بگه لا بیع فی ما لا تبع ما لیس عنده یعنی بیع کامل واقع نمیشه و لا ینافی که با اجازه مالک واقع بشه این مطلب کنه مطلب سومیست او یکون بطلان البی به معنا عدم وقوع البی للبایع به مجرد انتقاله الیه به شراء به محض اینکه بخری به او منتقل نمیشه فلا ینافی اهلیته لتعقب الاجازه من المالک پس منافات نداره که این بی قابلیت اینو داشته باشه که با اجازه مالک کجا؟ بله چه اشکال دارم؟ بسیار خوب، حالا بعد از اونجا اماش دیگه نگفته او عطف کرده، این که اشکال نداره که او هم جای اما کار میاد. به مجرد انتقاله الیه به شراف فلا ینافی اهلیته، منافات نداره که قابل تعقب اجازه از مالک باش. و به عبارت اخرى نهی المخاطب عن البی دلیل بر این است که مؤثر کامل در حق او واقع نمی شود، یعنی تویی که فروختی برای تو کاری نمی کنی. فلا یدل بر القائش به نسبت الی المالک، اما نمیگه که از جانب خود مالک واقع نمی شود حتی لا تنفعه به اجازت المالک فی وقوعه له، تا حتی با اجازه مالک هم دیگه فایده نداشته باشی. و هذا المعنا از هر من الاول، این معنای سوم اگر حساب کنیم یا تتمه دوم که حرف تذکره رو عوض کنیم، از هر از اون معنای اوله که معنای اول رو حمل می کردیم بر جایی که لنفسه بفروشن. و نحن نقول به کما سیجی، و این مطلب رو هم ما خواهیم گفت که بیع مال دیگری از جانب خودش که برای خودش واقع نمیشه ولی برای مالک با تعقب اجازه واقع میشه. اینا سه جواب، سه احتمال در این روایت که همه اینها رو شیخ یک جواب حساب میکنه، سه احتمالی که با این احتمالات هیچ کدوم منافات با مطلب نداره. من سلمنا دلالت النبوی علی المن، اگر قبول کنیم که این روایت میگه کسی که مالک نیست نمیتونه بفروشه، بیعش درست نیست، این کلیست، تخصیص خورده به اون جایی که بعد مالک بیاد اجازه بده. کسی که مالک نیست بفروشه چند حالت داره، یه وقت این است که مالک واقعیش اجازه نمیده، یه وقتی مالک واقعیش اصلا پیداش نمی کنه و خبر نمیشه، یه وقتیش نه مالک واقعی خبر میشه و اجازه میده و پولشو تحویل میگیره. این سه حالت، خب دو حالتش میشه باطل، یه حالتش میشه صحیح. روایات صحت بیع فضولی میشه مخصص این عام، لکنها بالعموم فیجب تخصیصه بما تقدم من الادلة الداله بر تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکه، بیعی که از جانب مالک انجام بده و بعد مالک اجازه بده صحیح باشه. اذا اجاز، ما در این صورتش رو حکم به صحت بکنیم تخصیص میزنیم، این عموم لا یجوز بیع ما لا تبع ما لیس عندک. و به ما ذکرناه من الجوابین یظهر الجواب ان دلالت قوله لا بیع الا فی ملکین، اون روایتی که الان بحث میکنیم لا تبع ما لیس اندک بود، بعد گفتیم این مسابق نبوی آخره که لا بیع الا فی ما یملک یا لا بیع الا فی ملکن، میگه جواب اونم داده شد. فین تکرار از ظاهر از این روایت لا بیع الا فی ملکن این است که بیع از جانب خود عاقد واقع بشه غیر مالک، و نفیش هم راجع به نفی صحت در حق اون عاقده، یعنی برای تو واقع نمیشود لا فی حق المالک، ولی منافات نداره که بیع برای مالک واقع بشود. این خلاصه جواب اول. معن العموم بر فرض لا بیع الا فی ملکن آمون لو سلم دلالت بر بطلان بکنه، وجب تخصیصش به ما دل بر وقوع بیع للمالک اجازه. در یک صورت بیع برای مالک بعد با اجازه بگیم صحیح می شود. و اما روایتان فدلالتهما علی ما حملنا علیه السابقین اوزه. روایتان مقصود اون روایاتی نیست که دیروز بالا خوندیم، نه، مقصود همون روایتانی است که الان بهش اشاره شد، روایت خالد و یحیی. روایتان مقصود این دو تاست. این دو تا روشن‌تر دلالت بر این مطلب میکنه که مال دیگری رو کسی از جانب خودش بفروشه، بعد بره بخره بیاره به او بده، پس اون فروش خودش بعدش از جانب خودش واقع بشه. این پولی که از این آقا میگیره تو کیسه خودش بره، 200 تومانی که از این میگیره مال خودش بشه. اگه مال اون فروشنده بشه باید 200 تومن رو به او بده، نه، این میخواد 150 تومن بده خودش بخره، 200 تومن رو از این بگیره 50 تومن خودش استفاده کنه. روایت میگه این درست نیست. از خودت چی داد؟ میخره قبلا فروختی حالا میفروشی؟ میدونم ها، قبلا اگر فروخت وقتی که میره به اون مالک میگه مالک اگر اجازه بده بیع او را باید همه 200 تومن رو بهش بده، اگر چون اون اجازه نمیده پس اون بیع شد باطل، لا بیع الا فی ملکه، بیع باطل واقع شد. اون که باطل تر، اون که باطل تر. ولیس فیه ما ما یدل ولو بالعموم علی عدم وقوع البیع، تکرار میکنه شیخ، اما چیزی که دلالت بکند بر این که بیع واقع من غیر المالک برای خود مالک هم واقع نمیشود اذا عجاز، این فیه ما، یعنی تو این دوتا روایت این دیگه نیست. شیخ میگه اینی که اوزهه از این نظر که این دوتا روایت هم باید بکنیم بر همون جوابای اول، حتی این لو سلم رو دیگه در این دوتا روایت لازم نداریم که بالعموم باشه و تخصیص بخوره، نه، این دوتا روایت خالد و یحیی حتی بالعموم هم دلالت نمی کند بر این که بی برای ما بایم برای مالک هم واقع نمیشه، منافات نداره، فقط دلالت میکنه که بی برای تویی که مالک نبودی واقع نمیشود، اما نمیگه که بی به نفع مالک هم واقع نمیشود. اینا جواب از اون قسمت روایات لا بی الا فی ملکن. و اما الحصر فی صحیحت ابن مسلم و توقی، روایت توقی که گفت لا یجوز ابتیاعها الا عن مالکها او به امرهی او رزن می رضا، هم باید ظاهرش ثابت باشه، پس رضای بعدی به درد نمیخوره. یا روایت محمد ابن مسلم لا تشترها الا برضا اهلها، یعنی به سبب رضا که سبب باید پس قبل باشه، یا بابای معیت یعنی مع رضا اهلها که پس باز رضا باید قبل باشه. اینا دوتا دلالت میکند بر سبق رضایت و این که رضایت بعد مثلا درست نیست. نه، اینا نمیخواد این حصر حصر کامل بفهمونه، بلکه این حصر یک نوع حصر اضافی است. فانما هو فی مقابلت عدم رضا اهل الارض و زیعر رأسن، مقصود این است که اون جایی که هیچ صاحب زمین رضایت نداشته باشه نخر، در مقابل اون شقه، اون جایی که اصلا رضایتی در کار نباشه، اون جایی که اهل ارض یا اهل زیعه اصلا رضایت ندارن، اونجا رو نخر. الا ما یقتضیه سؤال فیه ما، و قرائنی در خود سؤال هست که این مطلب رو نشان می معناش اثر مترتب نمیشه. کدوم اثر؟ اون اثر مترقب، اون اثری که دنبالش بودی اون اثر برش بار نمیشه، اثری که دنبالش بوده که بی از جانب خود عاقد واقع بشه و تمام باشه و لازم باشه، این اثر واقع نمیشود. و توضیحه ان النهی در معاملات و این کان مقتضی فساد الا انه، این فساد به معنای عدم ترتب مقصود از معامله است بر اون معامله. و من المعلوم ان عقد الفضولی لا یترتب علیه به نفسه الملک المقصود، ما هم که در عقد فضولی این اندازه قائلیم که به محض العقد اون ملکیتی که مقصوده مترتب نمیشه، و لذا بعضیا همین رو تعبیر بطلان میکنن، یطلق علیه الباطل فی عبارات هم کثیرن، همونایی که عقد فضولی را با اجازه مالک درست میدونن تعبیر باطل هم دربارش میکنن، باطل به این معنا که اونی که میخوای واقع نمیشود. ولذا عد فی الشرای والقواعد من شروط المتعاقدین، اعنی شروط صحه، شرط صحت عقد گفتن اینه کون العاقد مالکن او قائما مقامه، اون وقت مفهوم این عبارت اینه که اگر مالک یا قائم مقام نباشه فلا یصح، ولی خود اینا قائلن که با اجازه بعد درست میشه، پس معلوم میشه مقصودشون از این فلا یصح چیه، یعنی اون اثر تام برش مترتب نیست. دقت فرمودید این تأیید رو، با اینکه اینا مفهوم شرطشون این است که اگر مالک و قائم مقام نباشه لا یصح، در این حال خود همینا قائل به صحت بیع فضولی هستن، قائل به اینن که با اجازه درست میشه، پس مقصودشون از لا یصح عدم و ترتیب الاثر الکامل. و این ابیت الا عن ظهور روایت، این توضیح خورد به این قسمتی که قبلا تکرار میکرد شیخ که مقصود از نفیش نفی صحت کامله، و اگر گفتی نه روایتین دلالت میکنه، حصر صحیح مسلم توقی دلالت میکنه که عقد فضولی رأساً لغوه، فی لغویت عقد الفضولی رأساً این در فضولی باید باطل باشه، غلط باشه، وجب تخصیصها، برگشت میکنیم به همون مطلب که این باز یک عام نیست، عقدی که لیس انده به رضای اهل نیست، عم از این است که اصلا رضای تو کار نباشه یا نه رضا بعد بیاد، بعد تخصیص میزنیم به روایات گذشته، میگیم اونجایی که رضا بعد بیاد اشکال نداره. وجب تخصیصها به ما تقدم من روایت صحه من ادلت صحه. و اما روایت القاسم ابن فضل، روایت قاسم ابن فضل آخرین روایت بود، فی رجل اشترا من امرأت من آر فلان بعض قطایم، حضرت فرمود پولشو بهش نده، برای این چه؟ برای این که باعت ما لم تملکه، چیزی که مالک نبوده فروخته، پس پولشو بهش نده. خب این که منافات با بحث ما نداره، فلا دلالت فیا، مگر به این که پولو به این زن نده، نمیگه معاملت اصلا باطله، میگه به این نده چون مالک نیست، بله به فضولی نباید پولو داد، سابقا هم گفتیم فضول وقتی که فروخ اگرم معامله هم بعدن هم صحیح باشه پولو که نباید به او داد، پولو باید بود به مالکش داد. امام هم تو این روایت همینو میگه، میگه این زن مالک این زمین نبوده فروخته، پس بیعش بیع فضولی است، پولو به اون نده. بیش از این که نگو، نگو بیع باطله، نگفت این بی اثره، گفت پولو به اون نده، معنیش اینه که برو معامله درسته، صاحبش رو بگرد پیدا کن، اجازه از اون بگیر، پولش رو به مالکش بده. کدوم بیا فضولی دیگه؟ خلو خب همونو داریم میگیم دیگه، بله پول ما همینو میخوایم بگیم، ما همینو مدعامونه. و اما روایت قاسم ابن فضل فلا دلالت فیها مگر بر عدم جواز اعطای ثمن للفضولی، لانه با مالا یملک، چیزی رو که مالک نبوده فروخته، و هذا حقون، این مطلب درسته، ولی لا ینافی صحت الفضولی، منافات با صحت فضولی نداره، پولو بعد برو بده به مالکش. و اما توقیع الصفار، شیخ تو مرتبه برگشت به اون روایت وسطی، توقیع صفار لا یجوز بیع ما لیس یملک، این روایت نظیر همون لا تبع ما لیس اندکه، ولی شیخ در مجموع در این عبارتش بحث امروزمون رو هم رفته، خالی از تشتت نیست، همونطوری که اشاره کردیم، هم از نظر تقسیم بندی احتمالات، هم از نظر تکرار و به عبارت اخرى گفتنش. یه دو سه جا دیگه هم تشتتی داشت که من ضمن بیان ازش عبور کردم و یه دو سه کلمه بهش زمینه کردم، ولی عبارت شیخ خالی از تشتت نبود، به عبارت اخراش مطلبش غیر از مطلب قبل از به عبارت اخرى بود، رو هم رفته. مطلب این جای شیخ امروز خالی از ریختگی به هم نیست، منظم نشده. توقیع سفارون وسط بود و مناسب با همون روایات لا تبع ما لیس عندک بود. دو مرتبه تکرار میکنه همون جواب رو، یکیشو درش میاره. فظاهر منه نفی و جواز البیع فی ما لا یملک به معنا وقوعه للبایع علی جهت الوجوب و اللزوم، برای بایع یک بیع تام واقع نمیشه، برای مالکش واقع میشه به عنوان یک بیع ناقص، اینو نفی نمیکنه، واقع نمیشود برای بایع، بایعی که خودش مالک نبوده، اونم به نحو بیع وجوبی و لزومی نه واقع نمیشود. و یؤید و تصریح او علیه السلام بعد تلک الفقره به وجوب البیع فی ما یملک، در پشت سرش هم داره و تجب و فی ما یملک، اما در اونی که مالکی بی تجب. تجب در اونجا چیه؟ در مقابل لایجوز میگه تجب، یعنی لازم میشه، گذراست، دیگه قابل فسخ نیست. مفهوم و یجب و فیما یملک اینه که در اینجایی که لایملک لایجوز، یعنی کامل نیست، لازم نیست، قابل فسخ. لایجوز به معنای اینکه اصلا به کلی باطل باشه به اون معنا نیست. و یعید و هو بادی هم داشته باشی، تصریح او علیه السلام بعد تلک الفقره دنبالش فرموده و یجب و فیما یملک به وجوب البی فیما یملک، فلا دلالت علا عدم وقوعهی لمالکهی ازا اجاز. همه اینها رو دو مرتبه شیخ تکرار میکنه. خلاصه این روایات لا بیع الا فی ملکه، یه وقت میخواد بگه نفی بکنه صحتش رو از جانب عاقد، بله از جانب او واقع نمیشه، از جانب مالکش حساب بکنه. یه وقت هم میگیم از جانب مالکم که واقع میشود، واقع تام نیست، ازا اجاز واقع میشه، پس لا یجب، لا یجوز به معنای این که کامل نمیشود. اینم یک احتمال. این دوتا احتمالیست که شیخ در بالا و پایین مکرر روش تکیه کرد. و بالجمله فل انصاف انه لا دلالت فی تلک الاخبار به اثرها، همه روایات رو دیدید از هر طرف شلو پل کردیم، دلالتی در مجموعش نیست بر عدم وقوع بیع غیر مالک اما لل مالک، اونم با اجازه بعدش. اینو بگه صحیح نیست، نه دلالت نمی کنه. ولا تعرض فیها الا لنفی وقوعی للعاقد، این روایات متعرض نیست مگر اینکه این بی برای عاقدی که مالک نبوده واقع نمیشود، برای عاقدی که مالک نبوده واقع نمیشه، اما نمیگه برای خود مالکم واقع نخواهد شد هرگز. پس بحث روایاتم تمام. دلیل سومی که بهش تمسک شده از سالس الاجماع علی البطلان، ادعای گفتن اجماع داریم برای اینکه بی فضولی باطل، ادعاه الشیخ فی الخلاف، شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده، معترفن به ان الصحه مذهب قوم من اصحابنا، ولو گفته که بعضی از اصحاب ما قائل به صحتن، ولی گفته این بعض قولشون مضر به اجماع نیست. چرا؟ معتذرن عن ذلك به عدم الاعتداد به خلافهم، گفته این چند نفر شناخته شده هستن و طوری هست که مخالفتشون ضرر به اجماع نمیزنن. یادتون باشه در رسائل شیخ علیه الرحمه توجیه میکرد این گونه اجماعات شیخ را، میگه شیخ طوسی اجماعش گاهی اجماع بر قاعده است، گاهی اجماعش اجماع دخولی است، مقصود این است که وقتی مخالفش شناخته شده است و میدونیم پسر کی و پدر کی، پس امام حتما اینا نیستن، بنابراین اگر امام جزء قائلین هست جزء اون دسته است، پس میشه روش ادعای اجماع کرد. ولی خب اینا اجماعاتی است که دیگه متأخرین خیلی بهش تکیه نمیکنن. و ادعاه ابن زهره ایزن فل قنیه، ابن زهره هم در قنیه ادعای اجماع کرده. و ادعا الهلی فی باب المزاربه عدم الخلاف فی بطلان شراء القاسب، هلی در باب مضاربه سرائر ادعا فرموده که اختلافی نیست که قاصب اگر چیزی را بخرد به عین مقصوب معاملش باطله. گفته چیزی را قصب کرد، رفته او را داده، در مقابلش خوراک گرفته، در مقابلش جنس دیگری گرفته، این معاملش باطلون. گفته لا خلاف در بطلان، بطلان خرید قاصب اگر چیزی را بخرد به عین مقصوب، عینی که عین مقصوب است همون رو ثمن قرار بده و چیزی رو به وسیله اون بخره. گفته اجماع داره. اینا اجماعاتی که در این مسئله بر بطلان ادعا شده. شیخ میفرماید این اجماعات پیداست که نمیشه برش تکیه کرد. ول جواب عدم الظن بالاجماع، جمان نمیبریم این مسئله اجماع بر بطلان داشته باشه. بله ون به عدمه، بلکه اطمینان داریم که اجماع نیست. بعد از ذهاب معظم القدما کل قدیمین و المفید و المرتضا و شیخ به نفسی فی النهایه به صحت. بعد از این که وقتی میبینیم کتاباشونو میبینیم بیشتر فقهای متقدمین قائل به صحت شد. متقدمین از فقها کسانی که قبل از شیخ طوسی بودن، اینا رو قائل میشیم به، میگیم جز متقدمین به یک اصطلاح، یا کسانی که قبل از علامه بودن به اصطلاح دیگر میگیم متقدمین. متقدمین از قدما بیشتر اینایست که در جوامع الفقهیه کتابهای فقهیشون جمع آوری شده. کتابی داریم به نام جوامع الفقهیه که اخیراً هم تجدید چاپ شده، کتاب قطوریست ولی یک کتاب نیست، تو این یک جلد، تو این یک مجلد حدود 13-14 تقریبا کتاب فقهی است. این کتاب فقهی مال قدماست. سلار، ابن حمزه، ابوالصلاح حلبی، اینا کتاب‌هایی است که در اونجا جمع شده. اینا قدما هستن، یعنی فقهای اولیه شیعه. گرچه حالا بعضی از این کتاب‌ها در اخیرا هم تصحیح میشه و به طور مجزا هم با تصحیحاتی به چاپ می‌رسه. شیخ می‌فرماید وقتی به اینا رجوع می‌کنیم ببینیم غالب اینا قائل به صحت، با وجودی که اینا غالبا قائل به صحتن، شیخ طوسی چجور ادعای اجماع بر بطلان میکنه؟ اجماع کیا پیدا کرده که قائل به بطلان باشه؟ حتی خود شیخ که در خلاف میگه اجماع بر بطلان داریم، در نهایه چه کتاب دیگری است از شیخ و ظاهرا آخرین کتاب شیخه قائل به صحته. اگر اجماع بود که خودش قائل به صحت بطلان نمیشه، به صحت نمیشد. بعد ذهاب معظم القدما کل قدیمین حلبی و سلار و مفید، شیخ مفید، سید مرتضا، خود شیخ طوسی در نهایه که آخرین تصنیفات شیخ طوسی است اونچنان که بعضیا نقل کردن، و اتباع این قدما ادعی که از شیخ طوسی متابعت میکردن، اینها قائل به صحت شدن. و اتباع المتأخرین علی، یا اتباع المتأخرین علی، متأخرین هم روی همین صحت متابعت کردن و قائل به صحت شدن. ادا مگر یه چند نفری از متأخرین که در اول کار اسم بردیم، فخرالدین پسر علامه و بعض متأخره المتأخرین، یه چند نفری از این آخریا، اینا قائل به بطلان شدن. پس با وصف این که مسئله این چنینه و اون چرا که میتونیم نام ببریم قائل به صحتن، چگونه ادعای اجماع کنیم بر بطلان؟ عرابه ما دل من العقل و النقل على عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا به اذنه. دلیل چهارم که طرح شده به عنوان دلیل عقلی، ولی عقل و نقل مخلوط شده در اینجا. اونی که مسلمه هم عقل میگه و هم نقل، تصرفی در مال دیگری جایز نیست مگر با اذنش. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذنه. روایت داریم متعدد نظیرین، عقل هم همینو میگه، کم و بیش مالکیت مقتضای عقله، مقتضای فطرته و لازمش این است که دیگری در مال کسی بدون اذن او تصرف نکنه، و اگر برداره مال دیگری رو بفروشه مخالف با این حکم عقلی است. بنابراین باید حکم بطلان بکنیم و این به عنوان یک دلیل عقلی تلقی شده. ما دل من العقل و النقل على عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا به اذنه. فإن الرضا لاحق، ولو بعد صاحب مال راضی میشه، اما اون لا ينفع در این که اون قبح کار اول رو از بین ببره. قبح کار اون وقتی که انجام داده بدون اذن کار قبیحی کرده، این که از بین نمیره، رفع بکند قبحی را که ثابت بود در حال تصرف. فف توقیع المروی فی الاحتجاج لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه ولا ریب ان بیع مال الغیر تصرف فیه عرفان، فروختن مال غیر تصرفه، اگر فروش تصرف نباشه پس چی تصرفه دو دنیا؟ بنابراین این لا یجوز، روایت میگه، عقل میگه کار قبیحیه، کار قبیح که شد باطلون. شیخ علیه الرحمه در این مطلب تشکیک میکنه، چند تا جواب پشت سر هم میریزه آخر بحثه، هم شیخ کم کم خسته شده، هم ما هم عجله میکنیم، جوابا رو تون تون رو هم دیگه میریزه. میگه اما اولا بیع مال غیر، اونج بحثی که ما در باب فضولی داریم مکررم بحث کردی، همینی که فقط بگه بیع تو اشتری تو، حق نداره دست به کتاب بزنه. صحبت در همین بیع تو اشتری توست و این که این بیع تو اشتری تو یقع و سهیان اولا یقع، آیا اینی که دور دور واسم بگم بیع تو اون قالی زید را، این من تصرف در قالی زید کردم، اینو اسمش میذارید شما تصرف؟ نه، این عرفن لغتن مصداق تصرف نیست. تصرف و وقتی که قالی بردازی بشین روش، تصرف و وقتی که مال مردم برداری بخور، اما اینجا واسطی دورا دور مواظبی دست بهش نزنی و میگی به تو این را خریدم، این را فروختم، این را، این تصرف نیست. این یک بلاغا، حالا اثرش بعدن با رضایتش میاد، اون وقتی که راضی شد اثرش میاد، حالا چه اثری نداره که، فعلا که کاری نکرده که، چه تصرف است. این یک. ثانیاً علا فرض که اینا لغتاً تصرف باشه، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر، تصرف شاملش بشود، این گونه تصرفات میدانیم که از موضوع حرمت خارجه، حکمن خارجه. اگر موضوعاً هم تصرف باشه، جواب اول میگفتیم مثلا موضوعاً تصرف نیست، جواب دوم میگیم اگرم موضوعاً تصرف باشه حکمن خارجه. ما یک سلسله موارد در فقه داریم که یک نوع استفاده از مال غیره ولی در این حال حکم حرمت نداره. اگر چراغ خونه همسایه روشنه، من برم توی سایه چراغش واسم، توی نور چراغش بیستم، مشغول مطالعه بشم، همسایه بیاد بگه آقا من راضی نیستم از نور چراغ من استفاده کنی، صریحا آیا این اثر داره یا نداره؟ میگم راضی نباش، چی کار دارم به چراغ تو؟ چراغ تو میخوای خاموش کنی بکن، اما چراغ روشنه، نورش افتاده تو کوچه، من میخوام بشینم کتاب بخونم، این آیا اشکال داره شرعا یا نه؟ اگر یه نفر یه آتشی این وسط روشن کرده، علو کرده، نفت ریخته تو این بی‌نفتی، یه چیزی رو روشن کرده، منم دارم از سرما میلرزم، رفتم نزدیک اون آتش شروع کردم گرم شدم، صاحب آتش بیاد بگه من راضی نیستم با آتش من گرم بشه، من در مال او ولو یه نوع استفاده دارم میبرم از مال او، ولی این استفاده حرام نیست. چرا؟ برای اینکه من کاری انجام نمیدم، عرفاً این رو حساب نمی کنیم یک نوع تصرف مزاحم با حق او، میگم خودت میخوای گرم بشی بشین گرم بشی، میخوای آتش رو خاموش کنی بکن، من مانع نمیشم، میخوای ببری از اینجا ببر، اما تا وقتی که اینجاست بنده هم اینجور دستمو گرفتم دارم گرم میشم، کارش ندارم. یه مواردی این چنینی داری. در قضیه بی هم همینطوره، صاحب ما قالیشو زده اینجا به دیوار، میگه کسی چشم بد به این نندازه، نمیخوام نگاه کنم، نمیخوای کسی نگاه نکنه، جمعش کن ببر، من نمیتونی جلوی نگاه مردم رو که بگیری که نگاه کردن به این که حرام نیست که، ضمناً میخوام یه بیت هم براش بخونم به جای یک به اصطلاح خدمت شما و یکادی که براش بخونم یه بیت براش میخونم، اینم که حرام نیست، قبیحه این کار، قبیحه عقلا. یعنی اگر یه همچی کاری بکنن، کسی که قالیش اونجا زده یه کسی واسه نگاه میکنه، مردم بد میگن، عقلا، البته عقلا بد بهش میگن، میدونم بد بهش میگن، اینو میگن این قبیحه، این کار قبیحه، این کار عقلا بهش میگن کار قبیحی داری انجام میدی، چرا نگاه میکنی به قالیچه مردم، میگن اینو نمیگن؟ میگن قبیح یا نه. این دو جواب. پس بنابراین یا اصلا تصرف نیست، یا اگر تصرف هم باشه این مورد تصرف حرام نیست. والجواب ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته، مال غیر رو میفروشه تا بعد خود مالک بیاد اجازه بده، غیر قاصدن لترتیب الاثار علیها، فعلا هم نمیخواد دست به این قالی بزنه، نمیخواد ترتیب اثر برش بده، نمیخواد جا به جاش بکنه. این لیس تصرفا فی، این تصرف نیست. نعم لو فرض کون العقد علتا تامه ولو عرفا لحصول الاثار، اگر عقد اینجور فرض میکردیم که به محض گفتن به تو قالی از جاش میپرید میرفت جای دیگه و خود به خود نقل و انتقال درش حاصل میشد ولی او عرفن جا به جاش میکردن، نه نباید این کار رو بکنی. علت تامه باشه ولو عرفن برای حصول اثر، مثل بیع مالک حساب بشه یا مثل قاصب مستقل، قاصبی که خودشو مالک میبینه و الان میفروشه و تحویل میده، بله کان حکم العقد جوازن و منعن حکم معلوله، اونجا از نظر قبح مثل همون نقل و انتقالش میمونه. همونطور که نقل و انتقالش قبیحون، عقدش هم چون لاین فکو از اون نقل و انتقال قبیحون، حکم معلول مترتب بر او. اما مورد بحث ما این نیست، مورد بحث ما جاییست که میدونه میگه میگم به تو تا بعد مالکش بیاد اجازه بده، فعلا هم دست بهش نزن. اینجا بگیم تصرفون، ما قبول نداریم این تصرف باشه. ثم لو فرض کنه این تصرفا، اگرم فرض کردید که تصرفم باشه، فمن مستقل العقل به جوازه، از اون مواردیست که عقل میگه این تصرفات جایزه. حتی عموم لا یجوز العهد ان یتصرف فی مال الغیر رو ما تخصیص میزنیم به حکم عقل، برخلاف ادعای این به اصطلاح فاضل معاصرمون. عقل میگه این قبیح نیست، این کار جایزیه. مثل الاستزاء والاستلاء بنور الغیر و نارهی، مثل اون جایی که روشنی استفاده کنه یا جرم بشه، روشنی استفاده کردن و استزاء به نور غیر، استلا و گرم شدن به نار غیر. بنابراین در این گونه موارد که قبحی نداره، به خصوص من نه و قد یفرز الکلام، در هر بیع فضولی اینطور نیست که من ندونم که مالکش اذن فهم راضیه یا راضی نیست، چه بسا میدونم که راضی هم از همسایه دکون ما رفته به اصطلاح برگرده، میدونم راضی هم هست. شما اگر حرف قبلی ما رو قبول نکردید و این مورد رو جزء بیع فضولی قرار دادید، اون وقت در عین حال میگید این تصرف قبیحه. من نهو قد یفرز الکلام فی ما ازا علم الاذن فی هازا من المقال، اول حال اذن رو بدونه از حالت قبلیش و خصوصیاتش، بناهن بر این که این گونه لا یخرجه عن الفضولی، دلالت نکند که از بیع فضولی خارج میشه و حرف قبلی ما رو قبول نکنید، و الا اگر حرف قبلی ما رو قبول کنید این مع موضوعا از بحث بیع فضولی خارج. خب به این دوتا جواب اینو فهموندیم که نه، اینجور به تو گفتن یا تصرف نیست، یا اگرم تصرف باشه تصرف قبیح و حرام نیست. ثم از اینجا میریم سراغ این که الان فرض که حرام باشه، گفتن این به تو حرام، اما مگر هر حرامی فاسد واقع میشود؟ من تحریمه لا یدل علی الفساد، کار حرامی انجام داده، اما هر کار حرامی که فاسد واقع نمیشه در بحث به اصطلاح نهی در معاملات و عبادات آیا موجب فساد هست یا نیست، اونجا میگیم نهی در عبادات مستلزم فساده، اما نهی در معاملات مستلزم فساد نیست. معنه لو دل لدل علی بطلان البی، تازه بگه به این که لا یجوز ان یتصرف، لا یجوز، خب لا یجوز، اما لایجوز گفتیم دو مرحله داره، لایجوزی که هیچ اثر برش بار نشه یا لایجوزی که اثر کامل برش بار نشه. ممکنه مراد همون مرحله دوم باشه، قدر متیقن همون اندازه است. معنه لو دل لدل علی بطلان البی به معنا عدم ترتب الاثر علیه و عدم استقلاله فی ذلک، مستقل در ترتیب اثر، اثر کامل برش بار شدن نیست. ولا ينكره القائل بالصحه، ما که قائل به صحت بیع فضولی هستیم منکر این اندازش که نیستیم، خصوصا اذا کانت الاجازه ناقله، به خصوص بر اون مبنا که میگی مثلا نقل و انتقال از حین الاجازه واقع میشود، نه کاشف از وقوع نقل و انتقال قبلی، بلکه از حین الاجازه نقل و انتقال واقع میشود. این شد سه جواب از این گونه روایات. تصرف نیست، اگر تصرف باشه حرام نیست، چهار جواب. اگرم حرام باشه دلالت بر فساد نمی کنه، اگرم دلالت بر فساد بکنه فساد کامل دلالت نمی کنه.